دوی امریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی 22 ماه مه 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم رؤیا زمانی.
با تقدیم سلام، اسکات میلر جنرال اردوی ایالات متحده امریکا به صفت فرمانده جدید نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان انتخاب شده است. روزنامه وال استریت ژورنال از قول مقام‌های ارشد نظامی امریکا این مطلب را گزارش داده و گفته است که آقای میلر از 2 سال به این سو فرماندهی عملیات ویژه نظامیان امریکایی را عهده‌دار است. آقای میلر برخی از محرمانه‌ترین مأموریت‌های نظامی امریکایی چون تعقیب دهشت افغانان مظنون در جهان و فرماندهی قوای خاص به شمول دلتا فورس و تیم ششم قوای خاص بحری امریکا را رهبری کرده است. منابع نظامی امریکا به وال استریت ژورنال گفتند که آقای میلر انگام رهبری واحدهای دلتا فورس در عراق به روی کرد مهاجمانه نظامی بر ضد شورشیان شهرت کسب کرد. جنرال میلر در 17 سال گذشته نهمین فرمانده نظامیان امریکایی در افغانستان خواهد بود. مقام ها در قندهار گفتند که در نتیجه انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری 16 تن کشته شده و 38 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد ظهر روز سه‌شنبه در یک سرای در شهر قندهار به وقوع پیوست. به گفته وی در بین کشته‌ها 4 منصوب امنیتی و در میان زخمیان 6 نظامی شامل است. مقام‌های امنیتی گفتند که یک موتر تونس مملو از مواد انفجاری را مأمورین امنیتی کشف کرده بودند که هنگام بازرسی منفجر گردید. قربانیان این انفجار در کنار نظامیان افغان افراد ملکی می باشند که کارگران فابریکا و باشندگان محل هستند. شورای ولایتی غزنی میگوید که ولسوالی های جغتو و دی‌یک این ولایت دیشب پس از یک نبرد سنگین به دست طالبان سقوط کرده است، اما مقام های محلی غزنی میگویند که نیروهای امنیتی عقب نشینی تاکتیکی کردند. لطیفه اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که بیش از 20 سرباز به شمول فرمانده امنیه ولسوالی دی‌یک و قمندان قطعه رزرو پلیس کشته شده و هر دو ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. همچنان رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید که طالبان ساختمان فرماندهی امنیه ولسوالی دی‌یک را منفجر ساختند. مقام های محلی غزنی تایید میکنند که مخالفین مسلح دیشب به شمول ولسوالی جغتو و ولسوالی دی‌یک بر پوسته های کمربندی مرکز شهر غزنی نیز حملات تهاجمی را انجام دادند. یک منبع امنیتی با رادیو آشنا صدای امریکا تایید کرد که جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، از کرسیش برکنار شده است. با گفته منبع، محمد اختر ابراهیمی به جای جنرال مراد به حیث معین ارشد امنیتی گماشته شده است. آقای ابراهیمی قبل از این رئیس محافظان ریاست جمهوری افغانستان بود. قرار است که معین جدید امنیتی وزارت داخله امروز سه‌شنبه تا مراسم ویژه به کارمندان این وزارت معرفی شود. هنوز دلیل برکناری جنرال مراد مشخص نشده است. منبع گفته است که جنرال مراد به حیث فرمانده گارنیزیون کابل تعیین شده است. گرمای شدید طی 3 روز گذشته جان کم از کم 65 نفر را در شهر جنوبی کراچی در پاکستان گرفت. بنیاد خیریه ایدی با بیان این مطلب افزود که بسیاری جان باختگان باشندگان مناطق فقیرنشین کراچی بودند. اما مقام های صحی ایالت سند جان باختن شهروندان پاکستانی در اثر گرمای شدید را رد کردند. رسانه های محلی گزارش دادند که درجه گرما دیروز تا 44 درجه سانتیگراد رسیده بود. وقوع گرمای شدید در کراچی با قطع جریان برق و ماه رمضان همراه بوده است. وزیر اقتصاد آلمان میگوید که هرچند حکومت این کشور شرکت‌های آلمانی را در ادامه دادن فعالیت‌های تجارتی با ایران همکاری خواهد کرد، اما برلین نمی‌تواند این شرکت‌ها را کاملاً در برابر تعزیرات اقتصادی ایالات متحده علیه ایران محافظت کند. با ترک کردن امریکا از توافقنامه هسته ایران و وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران، بسیاری شرکت های اروپایی که در ایران فعالیت دارند نیز با این تعزیرات روبرو اند. این در حالی است که مایک پمپو وزیر خارجه امریکا دیروز تهدید کرد که اگر ایران رفتار خود را تغییر ندهد، امریکا قوی ترین تعزیرات در تاریخ را بر ایران وضع خواهد کرد. در همین حال مایکل گالر، یک عضو محافظه‌کار پارلمان اروپا، از آلمان هشدار داد که موقف سختگیرانه واشنگتن در قبال تهران منجر به تقویت موقف تندروان در ایران خواهد شد و نفع زیادی به امنیت اسرائیل نمی رساند.
در اثر اصابت یک میزایل پرتاب شده توسط شورشیان حوثی در شهر مارب در یمن، 5 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شد. شهر مارب در کنترل حکومت یمن است که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. طبق گزارش ها میزایل پرتاب شده بر یک بازار مزدحم این شهر اصابت کرده است. ملل متحد میگوید که جنگ داخلی یمن تا کنون جان حدود 10,000 نفر را گرفته که شمار زیادی آنان غیر نظامیان هستند. ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین، روز سه‌شنبه رسما از محکمه بین المللی جرائم خواستار آغاز تحقیقات فوری در مورد ارتکاب جرائم توسط اسرائیل علیه فلسطینی ها شده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
مالکی گفت که شکایت نامه فلسطین از اسرائیل امروز به فاتو بن سودا، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم، تسلیم شده و در آن فلسطین از این محکمه خواسته تا در مورد سیاست های اسرائیل در کرانه غربی، باریکه غزه و بیت المقدس شرقی تحقیق کند. وزیر خارجه فلسطین افزود که او همچنین خواستار تحقیقات در مورد سیاست اسرائیل در پیوند به اعمار شهرک های یهودی نشین در سرزمین های فلسطین و خشونت های اخیر در باریکه غزه نیز شده که در آن بیش از 100 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته شد. ریاض مالکی گفت که این درخواست فلسطین از محکمه بین المللی جرایم یک آزمون مهم در مورد حسابدهی و اعتبار این محکمه خواهد بود. وزارت خارجه اسرائیل این درخواست فلسطین از محکمه بین المللی جرایم را یک اقدام مضحک و بدبینانه خوانده و این محکمه خواسته تا آن را رد کند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که کشورهای دارای سلاح اتمی جهان را تهدید میکنند. آقای اردوغان دیروز در یک مراسم افطار در انقره همچنان از ایالات متحده به خاطر ترک کردن توافقنامه هسته ایران انتقاد کرد. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اسرائیل گفت که شرق میانه باید از وجود تمام سلاح‌های اتمی پاکسازی کردند. آقای اردوغان افزود که ترکیه خواستار تعهد سایر کشورها به توافقنامه هسته‌ای ایران می باشد. انتقاد رئیس جمهور ترکیه از امریکا در حالی بیان می شود که روابط دو کشور به خاطر برخی مسائل به شمول موضوع سوریه و انتقال سفارتخانه امریکا به بیت المقدس متشنج شده است و پارلمان روسیه امروز شنبه مسوده قانونی وسیعی را تصویب کرد که صادرات مهم به ایالات متحده و واردات از ایالات متحده و سایر کشورها به روسیه را متوقف می کند. این پیشنویس قانون توسط قانونگذاران در مجلس سفلای پارلمان روسیه در واکنش به تازه ترین دور تعزیرات ایالات متحده ترتیب شده است که مطابق آن تعزیرات محدودیت های وسیعی در بخش کاروبار ایالات متحده در روسیه و در بخش همکاری با ایالات متحده در کنار سایر چیزها وضع می کند. شنوندگان گرامی، بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش این بخش برنامه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت تجارت و صنایع افغانستان خواهان روابط خوب تجارتی با ایران است. این وزارت با توجه به تنش‌های ایالات متحده آمریکا و ایران می‌گوید افغانستان کشور مستقل است و در مسائل تجاری نیز مستقلانه برخورد خواهد کرد. در حال حاضر افغانستان و ایران سالانه 1.5 میلیارد دلار روابط تجاری دارند. خبرنگار ما جلال میرزاد در این باره گزارش می‌دهد.
گزارش ها فشار های ایالات متحده امریکا بر ایران بر بندر چابهار نیز سایه افکنده، اما حکومت افغانستان میگوید که این کشور در روابط تجاری مستقل است و وضع تحریم های امریکا بر ایران هیچ اثری بر بندر چابهار نخواهد گذاشت.
مطمئنن که بیرون شدن امریکا از برجام تاثیرات بالای اقتصاد ایران خواهد داشت، اما ما بر اساس منافع ملی خود با تمام همسایه خود به شمول ایران میخواییم که روابط نیک تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم.
با تازگی پس از بیرون شدن امریکا از توافقنامه هسته‌ای برجام، کار دو شرکت چینایی و یک فنلندی که زیربناهای این بندر را پایه‌گذاری می‌کردند به تعلیق آمدند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان نگران این وضعیت است.
خواست ما از هر سه کشور این است که مشکلات سیاسیشان سبب به چالش کشیدن پروژه های مشترک اقتصادی نشود.
گزارش ها پخش شدند که بانک ها و سرمایه گذاران از ترس فشارهای مالی امریکا از سرمایه گذاری در این بندر خودداری خواهند کرد. اما برخی از کارشناسان در این باره از دید دیگری می نگرند.
آنقدر نگرانی بزرگ است که اتاق تجارت نشان می دهد و دوستای دیگه ما نشان می دهد و قرار نگرانی نداریم. برای اینکه چابهار پروژه ایندی است و هندوستان با تمام قوتش چابهار نمی خواهد که به زمین بشینه و در پالوش هم ایرانی ها که در حقیقت جا و بنده را گذاشتن برای ایندی ها و در حقیقت یک نوع سرمایه گذاری مشترک ایندی و ایرانی است، فکر می کنم که بسیار جای نگرانی زیاد نخواهد باشه، بلکه سرمایه گذاری کلان است.
دو سال پیش توافقنامه بندر چابهار میان ایران، افغانستان و هندوستان امضا شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در شهر کندهار شمار کشته و زخمی به جا گذاشت. عزیز الله پوپل خبرنگار ما از شهر کندهار ساعت قبل جزئیات را گزارش داد.
این رویداد حوالی ساعت 12:30 دقیقه در حوزه 14 شهر کندهار رخ داده است و در یک منطقه که مسمى به فابریکه پشم است، یک تعمیر سابقه هستند که اینجا فعلا مستریا اینجا مصروف وظیفه بودن و ورکشاپ های موتورا بودن. این رویداد حاکی از چند انفجار هستند. مقامات امنیتی کندهار میگویند که دو کانتینر مملو از مواد انفجاره که در او واسطه های عملات انفجاری و همچنان بمب‌های انفجاری جاده و دیگه موضوعاتی و دیگه مواد انفجاری بودن و در پالویش یک موتر تیزرفتار مملو از مواد انفجاری هم در پالویشان ایجاد بودن. زمانی که تیم تکنیکی نیروهای امنیت ملی عازم این منطقه شد، یک کانتینر هم کشف کردن و مواد انفجاریش او تصفیه کردن، دومیش هم تصفیه میکردن که در این جریان موتری که بر همجواری دو کانتینر ایجاد بودن و مملو از مواد انفجاری بودن این انفجار میکنن و بیشترین تلفات به افراد ملکی در این رویداد رسیده است. اخیرین ارقامی که ما از شفاخانه حوزوی میرویس گرفتیم 16 تن در این رویداد فعلا تثبیت شده که کشته شدن و همچنان 38 تن دیگر مجروح هستند که در مابین مجروحین به گفته داود احمدی سخنگوی والی کندهار 6 نفر از نیروهای امنیتی هستند و 32 نفر از افراد ملکی هستند که 8 تن اطفال شامل آن هستند و دیگه متبقیش همه مستریای ای کاروانسرای هستن و در پالویش باشندگان این محل هستن و همچنان در مابین 16 تن از کوششوگان هم 4 نفر از نیروهای امنیتی خوانده شده و 12 تن هم از افراد ملکی. فعلا هم در این منطقه یک تعداد افراد گم هستن و به گفته سخنگوی والی کندهار که یک تعداد اجساد زیر خاک و اجزا هستن و تیمی کمک رسانی کوشش میکنن که اونا را از زیر خاک بکشن. این اما اخیرین رقم هستن، اما در پالوی ازدی مجروحین این رویداد به شفاخانه حوزوی میرویس انتقال داده شده است و در مابین این مجروحین وضعیت صحی 11 نفر خوب نیستن و دکتر عبدالقیوم فقلا رئیس تمه کندهار به صدای امریکا گفتن که تیم صحی به جدیت تحت وضعیت این 11 مجروحین زیر کنترل داره و یا هم زیر نظارت قرار داده. این اما اخیرین رقم هستن.
گفتین کسی مسئولیت این انفجار را ادعا کرده یا خیر، یا در حال حاضر اوضاع چگونه بررسی میکنین؟
تانوس و هیچ گروه مسئولیت این رویداد نپذیرفتند. اما شاهدان عینی به مطبوعات گفتند که نیروهای امنیت ملی دو تن با خود آوردن زمانی که عظیم منطقه شدن و در عملیات مصروف عملیات جستجو بودن، دو نفر با خود داشتن که اونا این مواد انفجاری برشان نشان دادن. یعنی به این معنی که پیش از این نیروهای امنیتی یک دستگیری داشتن و او کسایی که در زیر نظارت نیروهای امنیت ملی بودن به همکاری ازا یا بعد از تحقیقات اونا این پلان رو برشان افشا کرده بود که اینا میخواستن پیش از این یک حمله بسیار کلان در شهر قندهار بالای اهداف خود انجام بده. بنابراین میگه که این دو نفر که نیروهای امنیت ملی با خود داشتن مربوط مخالفین مصالح دولت بودن و بعد از تحقیقات اونا این منطقه برشان نشان داده بود که مواد انفجاری را ایجا جابجا کردن. و راجع به وضعیت امنیتی فعلی شهر قندهار امروز کاملا یک وضعیت بسیار، یعنی مردم تشویش بودن، مردم محل ایجاد تشویش داشتن. به این منطقه در پالوی ازی که این یک مسترخانه کلان بودن ایجا اکثر دکانه هستن و پترول پمپ هستن و همچنان صحیح ریهایشی هستن. اکثریت مردم ها در اینجا زندگی میکنن، اکثریتشان خواب زده هستن و تشویش هستن. و شهر قندهار شما میفهمیم که بعد از یک امنیتی نسبی این یک کلانترین رویداد امنیتی بودن که همه شهروندان قندهار را با تشویش انداخت.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه طالبان شب گذشته همزمان بر دو ولسوالی و پسته های کمربندی مرکز شهر غزنی در امتداد شاهراه کابل کندهار حمله تهاجمی انجام دادند. شورای ولایتی غزنی مدعی است که در این حملات مراکز ولسوالی های جغتو و دهیک به دست طالبان افتاده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش دارد.
شورای ولایتی غزنی میگوید که ولسوالی های جغتو و دهیک این ولایت دیشب پس از یک نبرد سنگین به دست طالبان سقوط کرده است، اما مقام های محلی غزنی میگویند که نیروهای امنیتی عقب نشینی تاکتیکی کردند. لطیفه اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که بیش از 20 سرباز پلیس به شمول فرمانده امنیه ولسوالی دهیک و قماندان قطعه رزرو پلیس کشته شده و هر دو ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است.
سکوت کردن، ولسوالی دیگه سکوت کردن. چندین ولسوالی ولایت غزنی متاسفانه جنگ جریان دارن رسته و خود کماندار امنیه ولسوالی دیگه با تعداد از سربازان متاسفانه شهید شدن و همینطور قطعه رزرو هم کماندانش شهید شده با چند نفر.
همچنان مقام های غزنی تایید میکنند که مخالفین مسلح دیشب به شمول ولسوالی جغتو و ولسوالی دهیک بر پسته های کمربندی مرکز شهر غزنی نیز حملات تهاجمی انجام دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
تمامی پلیس عقب نشینی کردن و برای فعلا عملیات تفتیش به ساعات مربوط ارسالی خود یعنی که مرد یا جغتو جریان داره و همچنان به نزدیکای دیوار احاطوی ولسوالی دیک هم پرزدن و خوشبختانه برزدن نیروهای کمکی عزیز هم عقب نشینی کردن. به مجموع در هر سه استقامت در جریهای سرخ داده کماندار امنی ولسوالی دیک فضلای طوفان، کماندار قطعه رزرو پلیس غزنی حاجی برکت الله به شمول این هر دو کماندان 12 نفر از پرسنل امنیتی به شهادت رسیدن، 15 نفر هم زخمی. تعداد تلفات بیشتر از این صورت شد بوجود عملیات تفتیش در جریههای پرزنده جریان داره. قانون زمان ترسیم که معلومات دقیقی و دماری پرسات مرهای مسیر جمهوری بکنیم و از مخالفین هم تانه ترسات شان جزیات جزیستر نیم.
آقای نوری همچنان تایید میکند که نیروهای امنیتی پس از حمله تهاجمی مخالفین از تعمیر ولسوالی دهیک غزنی نیز عقب نشینی کردند. مقامهای محلی گفتند که در این درگیری ها به شمول فرمانده امنیه ولسوالی دهیک و قطعه رزرو 12 سرباز کشته شدند، اما از تلفات افراد ملکی هنوز اطلاعی در دست نیست. روح الله منصوری سخنگوی پلیس غزنی نوقت روز شنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هموکنون مراکز هر دو ولسوالی و فرماندهی امنیه آن به دست نیروهای امنیتی افغان در آمده و نیروهای امنیتی افغان با طالبان در نبردند.
مرکزهای ولسوالی مندانی ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما هستند و فعلا در موجه با دشمن دشمن درگیر هستند و زموږ ساعت کې دشمن حمله کردند همون ساعت عملیات جریان داره.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان یاد میکند در پیام کوتاه در تویتر ادعا کرده است که این گروه کنترل هر دو ولسوالی را در این ولایت به دست گرفته است. ولسوالی های جغتو و دهیک در حدود 20 کیلومتری شرق و شمال مرکز شهر غزنی قرار دارند. مقام ها گفتند که به دلیل قطع ارتباط با ولسوالی جغتو و دهیک تا هنوز تلفات مخالفین مسلح مشخص نشده است. در هفته های اخیر حملات تهاجمی طالبان بر شماری از ولسوالی های غزنی گسترش یافته است. برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی نبود تجهیزات پیشرفته نظامی و کمبود تشکیل نیروهای امنیتی را از دلایل عمده سقوط این ولسوالی ها یاد می کنند. خالق داد اکبری عضو شورای ولایتی غزنی:
با وضعیتی که ما داریم با این تشکیل نمیشه از غزنی دفاع کرد. وضعیت اردویی که ما داریم همین لحظه کندکی مربوط ما هستند، کندک ما فعلا در بغلان خدمتی هستند. با یکی تو وضعیتی که تشکیل ما را در این وضعیت که خود ما قرار داریم به ولایت های دیگه اینا انتقال میدن، نظم عامه یا محافظت عامه ما کندک هایش به نام غزنی هست، اما پرسنلش تعداد بسیار کمیش در غزنی است، ولی بقیه در اختیار ولایت های دیگه هستند.
در یک هفته اخیر ولسوالی های اجرستان، اندر، دهیک، گیلان و جغتوی غزنی به صورت دوامدار مورد حملات مخالفین مسلح دولت قرار داشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. در کنار واکنش رئیس جمهوری ایران که سخنان مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده را عجیب و غریب توصیف کرده است، سپاه پاسداران آن کشور نیز گفتند که مردم ایران جواب دندان شکن را به مایک پامپئو خواهند داد. در عین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سیاست ایالات متحده را ریاکاری توصیف کرده که به گفته او در بند پالیسی های ناکام و خیال های باطل بوده است. وزیر خارجه ایران در توییترش نگاشته است که ایالات متحده بر اساس این سیاست گزینه‌های غلط را تکرار می‌کند و از این طریق پاداش‌های ناقص را به دست خواهد آورد. شرح بیشتر از سید عزیز رحمان.
پس از اظهارات اخیر مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده، حسن روحانی رئیس جمهور ایران سخنان آقای پامپئو مبنی بر خواست‌های جدید واشنگتن از تهران را مسخره توصیف کرده است. رئیس جمهور ایران در اشاره به وزیر خارجه ایالات متحده چنین گفته است:
شخصی که در اداره جاسوسی ایالات متحده فعال بود و حال وزیر خارجه شده است، اظهارات عجیب و غریب ابراز می دارد. او می خواهد که برای ایران تصمیم بگیرد و می گوید که ایران چنین یا چنان کند. این خنده‌آور و مسخره‌آمیز است.
وزیر خارجه ایالات متحده دیروز یک فهرست از 12 خواست واشنگتن را از تهران مطرح کرد و گفت که اگر ایران می‌خواهد که ایالات متحده در مورد معامله جدید هسته‌ای با آن کشور توافق کند، باید شرایط واشنگتن را مد نظر گرفته و دنبال کند. مایک پامپئو گفت که ایران باید به حمایت از طالبان و از سایر گروه‌های دهشت افغان در افغانستان دست بکشد.
ایران باید از حمایت طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان در افغانستان و منطقه دست بکشد و به پناه دادن رهبران ارشد شبکه القاعده پایان دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده اضافه کرد که ایران باید به غنی‌سازی یورانیوم توقف داده و به مفتشین هسته‌ای اجازه بررسی تمام مراکز هسته‌ای خود را بدهد.
ایران باید به برنامه توسعه میزایل‌های بالستیک خود پایان داده و پرتاب و توسعه بیشتر میزایل‌های دارای قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای را توقف بدهد.
مایک پامپئو همچنان هشدار داد که اگر ایران مسیر سیاست‌های داخلی و خارجی خود را تغییر ندهد، واشنگتن قوی‌ترین تعزیرات اقتصادی در تاریخ را بر تهران وضع خواهد کرد. این اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده مورد استقبال اسرائیل قرار گرفته است.
ما باور داریم که این یک پالیسی درست است. ما باور داریم که این یگانه پالیسی است که می تواند امنیت را در شرق میانه و صلح را در منطقه تضمین کند. ما از تمام کشورها می خواهیم تا این پیشگامی آمریکا را دنبال کنند، زیرا ایران یک قوت پرخاشگر است.
فهرست خواستهای ایالات متحده از ایران در حال مطرح می شود که متحدین اروپایی آمریکا من جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش دارند تا توافقنامه هسته‌ای ایران را با وجود خروج ایالات متحده از آن حفظ کنند. خب در این حال هیکو ماس وزیر خارجه آلمان سخنان وزیر خارجه ایالات متحده را مشابه موضع‌گیری های رئیس جمهور دونالد ترامپ خوانده و گفته که تلاش اروپا به خاطر حفظ توافق استوی با ایران ادامه خواهد داشت. همچنان انتظار میره که وزیر خارجه آلمان به واشنگتن بیاید و فردا یعنی چهارشنبه با مایک پامپئو ببیند و در مورد سند هسته‌ای با ایران با او صحبت کنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا. زنان در بخش های از پاکستان به طور سنتی طور تربیت می شوند که اداره کننده خانه، همسر خوب با دست پخت عالی باشند تا یک خانواده سالم را به جامعه تقدیم کنند. این کار مسئولیت بزرگ است، اما این مسئولیت اغلب آنها را از تحصیل و آموزش باز می دارد. در شهر کراچی برخی از زنان خانه‌دار که در زمینه کمک به کار خانگی مکتب اطفالشان مشکل داشتند، تصمیم گرفتند تا کاری در این باره انجام دهند. به این گزارش توجه کنید. آن زنان میگویند سن و سال صرف یک عدد است و سن و سال زیاد طاهره بیبی را نتوانست از کار کردن باز دارد. و این مدت طولانی است که پیوسته برای تأمین مصارف خانواده‌اش لباس‌های کار را پینه می‌کند. اما طاهره بی‌سواد است. او خواندن و نوشتن بلد نیست. هرگز به مکتب نرفته است. اما با دیدن درس خواندن و کار خانگی نواسه‌هایش حس کنجکاوی و تمایل او برای یادگیری تجدید شد. بنابراین طاهره بی‌بی حالا در یک مکتب سوادآموزی بزرگسالان شرکت کرده است و می‌گوید:
وقتی که هر دو نواسم را می دیدم که درس می خوانند، من هم علاقه گرفتم. من باور دارم که علم و دانش به سن و سال ربطی ندارد. سن انسان بالا می رود، اما علم و دانش او باقی می ماند. یادگیری هیچ محدودیت ندارد.
در یک کشور محافظه‌کار مثل پاکستان، هر زن فرصت ادامه تحصیل را ندارد. به همین دلیل عظما یک زن سوادآموز دیگر میگوید از این که فرصت آموختن چیزهای نو را یافته است سپاسگزار است.
من با همسرم صحبت کردم. او به من اجازه داد که تصمیم خیلی کار بزرگ است. اکثر زنان این فرصت را دریافت نمی کنند. به همین دلیل امروز من اینجا هستم. اینجا می آیم و درس می خوانم. به مرحمت خداوند اکنون به اندازه کافی آموختم. به اندازه که حال احساس احتیاج و وابستگی به کسی نمی کنم.
این مکتب در ابتدا برای اطفال گشایش یافت، اما مدیران و معلمین به زودی پی بردند که زنان خانه‌دار نیاز بیشتری به یادگیری دارند. محمد حسن بنیانگذار این مکتب است.
ما این پروژه را برای اطفال آغاز کردیم، اما خیلی سریع متوجه شدیم که دفترچه های کار خانگی خود را بدون امضای والدینشان برمیگردانند. وقتی سعی کردیم دلیل آن را بیابیم، متوجه شدیم که والدین آنها خواندن و نوشتن بلد نیستند. به این معناست که شاگردان هیچ نوع کمکی در کارهای خانگیشان در منزل دریافت کرده نمی توانند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم یک دوره ویژه را برای این تعداد از والدین که بتوانند از سواد بهره‌مند شوند آغاز کنیم تا آنها قادر شوند به فرزندان خود در کارهای خانگیشان کمک کنند.
برنامه های این مکتب برای شاگردان مسنتر چند ماه قبل باز شد و اکنون 15 زن شامل آن شده است. حسن انتظار دارد که تعداد آنها بیشتر شود و این صنف‌های درسی صرف به فرزندان آنها تعلق نداشته باشد و برای زنانی که نخستین بار به آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن می‌پردازند، بزرگترین درس شاید همین باشد که برای شروع آموزش هیچگاه خیلی دیر نیست. شنونده های ارجمند، برنامه های دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا اکنون به پایان رسید. فراموش نکنید که برنامه اخیر ما در ساعت بعدی تکرار می شود. روز و شبتان خوش.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا